رب را اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب این احضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین. یا رب العالمین اللهم انت عدتی ان حزنت. پروردگار را اگر محزون و غمگین بشم پناهگاه معنوی و ذخیره روحی من تو هستی. و انت منتجعی ان خورنت. و اگر که محروم هم بشم امیدواری و اتکاام به ذات اقدس توست. و به کس تقاستی ان کرست. و اگر که به مشقت و سختی شدید هم گرفتار بشم بازم یاری کننده و فریاد رس من تو هستی. در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر انسان مبتلا میشه به مسائلی، از حضورتون که باید که آخر کار اینه که راضی باشه به رضای خدا. اولش هم همینجوره. حالا چرا اون جلسه گفتیم که برای اینکه اگرم راضی هم نباشه به رضای خدا کاری از دستش بر نمیاد که انجام بده. بنابراین اگه از اولش راضی باشه به رضای خدا، یعنی اون چرا که حالا یک مصیبتی پیش آمده و مثال زدیم و اینا که گفتیم اینجور شده، اگر از اولش راضی باشه به رضای خدا، چند تا خاصیت براش داره. یکی این که براش عبادت محسوب میشه، یکی این که پاداش میبره، یکی این که خداوند یه جور دیگری، یه جای دیگری در یک زمان و یه مکان دیگری برای او جبران میکنه این مطلب، اگر این راضی باشه به رضای خدا. اما این فراز بعدی که و انت منتجعی انهرم تو، که این میفرماید حضرت سید الساجدین علیه آله و تحیید و سنا که پروردگار را اگه محروم بشم امیدواری و اتکاام به ذات اقدس توست، این هم یک فرازی هست که حالا دو تا وجه داره. یکی این که اگر پروردگار را تو به هر دلیلی دیدی که من آدم بشون نیستم و درست بشون نیستم، منو از نعمات خودت و برکات خاصه خودت، البته منو محرومم هم بکنی، مثلا بگی که من با تو کاری ندارم، تو چون به اون تعهدات خودت عمل نمی کنی که مام در قبالش به تعهداتمون در قبال تو عمل بکنی. اینجا یه پرانتزی باز بکنیم. یه آیه در قرآن کریم هست، خیلی آیه قشنگیه. خداوند متعال می‌فرماید در این آیه شریفه به بندگان که اوفو به عهدی، اوف به عهد کن. می‌فرماید که شماها بیاید به اون تعهدات و پیمانهایی که با من بستی، که گفتید ما میخواییم اینجوری بشیم، اونجوری بشیم، اینطوری بشیم، اونطوری بشیم، به این پیمانها و این تعهدات عمل بکنید. اوف به عهد کم، تا من هم به اون تعهدی که در قبال شما دارم و گفتم بهتون عمل بکنم. تا زمانی که شما به تعهدات خودتون عمل نکنید، لزومی نداره که من پروردگارم به تعهداتم در قبال شما عمل بکنم. اگر هم عمل کردم، از رو فضلم این کار رو انجام میدم، تفضلن انجام میدم، نه اینکه وظیفم باشه برای شما انجام میدم. حالا اینجا حضرت به ما یاد میده که عرضه بداریم که خدایا اگه ما رو هم یه وقت محروم کنی، یعنی بگی که آقا من کاری با تو ندارم، برید اصلا نمیخواید اینجا بیاید، ما باز هم این وجه اولشه، جز درگاه تو درگاهی نداریم که بریم. بازم بریم در خونه تو، بریم کجا بریم؟ وقتی که ما همه کارها به دست توست، تو میتونی همه کارها رو انجام بدی، تو میتونی شفا رو در داروی و نسخه پزشک قرار بدی، تو میتونی به ذهن کیه که بندازی که مثلا بری وام منو درست کنه، من قرض الحسنه برم بگیرم کارم درست بشه؟ تو میتونی تو ذهن کیه که بندازی که مثلا صاحب خونه با یه خود اجاره کمتر به من جا بده من بده میشه؟ اینا همه کارا دست تو. حالا تو اگر بازم محروم کنی منو، من باز جز درگاه تو کسی را نرم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد میخوسته بعد رحمت الله علیه یه مثالی میزد در چنین مواقعی، میفرمود که بعضی وقتا دیدین که مادرها بچهشون رو میزنن، بچهشون که کوچیکه مثلا میزنه پس کردنی بهش میزنه، مثلا دستش میزنه، دعواش میکنه، بچه مثلا گله میکنه، بازم میاد دامن مادرش رو میگیره و خودشون میندازه تو بغل مادرش، مثلا میگه که اگه کتک هم میخوام بخورن تو این بغل مادرم کتک بخورم بهتره از خود مادرم تو اینکه غریبه بخورم. حالا اینجا داره به ما یاد میده یه وجهش اینه که ما اگه پروردگار ما رو برونی بیایم در خون خودت باشیم، خیلی 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 برای ما بهتره تا اینکه بخوام بریم کجا بریم، جایی نداره ما بریم، بیایم در خون خودت باشیم، آخرش هم تو باید کارها رو درست بکنی. پس بنابراین ما باید در ذهنمون این باشه که به هیچ وجه از در خانه پروردگار این سمت اون سمت داریم، چون آخرش همونه. اول اول ول آخر ول ظاهر و ول باطن هو الله، آخرش همش همونه. اول او هست، آخر او هست، همش به خودش ختم میشه و کسی دیگه ای نیست که بتونه کار رو درست کنه. این یه وجهش. اما وجه دوم این جمله که یادتون نره که گفتیم که و انت منتجعی ان حرمتو، یعنی اگه محروم بشم امیدواری و اتکاهم به ذات اقدس توست، مسئله دنیاییشه. یعنی پروردگار اگه من ورشکست شدم، اگه زمین خوردم، ماشینم رو دزد برد، خونم رو دزد زد، طلاهامو بردن، سرمایه‌ام رو از دست دادم، شریکم کلا سرم گذاشت، چندان رفتم فلان کار انجام بدم، دولت یه حرفی زد یه حرف دیگه عمل کرد، گفت وام بهتون میدیم تولیدیاتون رو فلان کنیم، وام ندادن در تولیدی هم اجاره داره اومد بس همه مول به خاک زیادشون، مثل داریم میگیم این کار رو انجام داد. باز هم اگر من اینجور بشم، باز هم اون اتکای من، یعنی متکای من، باز توی باز اتکای به ذات اقدس دادم. من چه فقیر بشم چه ثروتمند بشم، باز اتکای من توی، همه چی اینا دست تو. حالا در این زمینه من یکی دو تا حدیث میخونم برای شما، ببینیم که عرض به خدمتتون که به کجا میرسیم، امشب چقدر حالا وقت خواهیم داشت. یه صلواتی بفرستید تا این حدیثا رو بخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب و انت منتجعی ان حرمتو، خب یه بار دیگه پس این معنا رو دقت بکنیم تو اذهانمون بنشینه که اگر از من مثلا همین حوادثی که گفتی برام گفتیم الان برامون پیش اومد، برا من پیش اومد، برا شما پیش اومد، برا همه ما پیش اومد، اگر من مسئله پیش اومد برادران دینیم، حتی برادران نسبی من یا مثلا فامیل سببی منم به داد من نرسید، یه وقتایی شده آقا مثلا تو خونواده ما میبینیم حتی مثلا خواهر به داد برادر، برادر به داد خواهر نمیرسه، یه وقت پدر مادرها هستن که به داد بچه ها نمیرسن، یه وقت بچه ها هستن که به داد پدر مادرها نمیرسن، همه اینا هست تو جامعه، همه اینا اتفاق افتاده، همش عمل شما دیدین، یه کسی نیستش که در اینا ندیده باشه. یه وقت هستش که مثلا همسایه به داد همسایه نمیرسه، یه وقت هستش که مثلا فامیل عمو دایی خاله عمه اینا به داد مثلا این محارم خودشون نمیرسن و بالعکس. خب بازم پروردگار اگه کسی هم به داد من نرسید، من بازم به تو روی می آورم و امیدم اتکام به ذات اقدس، یعنی از در خونه تو من نمیخوام که جدا بشه. یه حدیثی من برای شما بخونم که یه وقتهایی آدم حالش خوبه، یه وقتایی هم حال مادی رو داریم میگیم، معنوی رو الان کاری نداریم، معنوی رو تو بچه اول گفتیم، حال مادی رو داریم میگیم. یه وقتی از نظر مادی آدم حالش خوبه، نباید خدا رو فراموش کنه، چون حدیث رو روایت داریم که در اوج اون لذتی که هستی، حال خوشی که داری از نظر مادی، وضع خونت خوبه، وضع جیبت خوبه، وضع بانکت خوبه، وضع پولیت خوبه، وضع نمیدونم مثلا فلان 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 همه خوبه، ماشین زیر پاته مثلا فلان مشکله، همه چی همه رو به طور دیگه. در اون زمان خدا رو فراموش نکن، حواست جمع باشه که زیر بال چند تا هم دلی بگیری. حالا این چه خاصیتی داره که من اگه حالم خوش بود، یعنی حال خوبی داشتم، رفتم یک سفره پهن کردم، سفره شام و نهار نمیگیم، ما سفره مادی داریم میگیم، یعنی گفتم که الان من وضع مادیم خوبه، بانکم خوبه، جیبم خوبه، نمیدونم مثلا خونه دارم، ماشینم فلانه، ماشینمو تبدیل کردم، خونم هم تبدیل کردم، فلان خوبه، حالم یه سفره ای بندازم که چهار نفر دیگم که اونا حالشون خوش نیست، فعلا روزگار برای اونا نخواسته، اونا از کنار این سفره تغذیه بکنن، ارتزاق بکنن. این چه نتیجه‌ای برای من داره؟ این نتیجهش اینه که اگر من آمدم این کار رو انجام دادم، یعنی دیدی بعضی این اونایی که خود لاتلوتن، یا خود مثلا حالا از حرفای اینجوری میزنن، مثلا میگه یه حالی به بندگان، یه حالی به مردم بده، مثلا این چی بشه بدن. اگه من آمدم این کار رو کردم، خوب گوشتون به من باشید، اگه اومدم این کار رو کردم، مصداق اون آیه شریفه میشم. یعنی امکان ندارد که این آیه نعوذ بالله نستجی رو بالله به ما دروغ گفته باشه. آیه خداست، حرف خداست. میفرماید که چند جای قرآن آمده، گیرم هر جاش به صورت این معروفترینه که شما میخونید، که هر کس سپاسگزاری کنه از نعمتهای خدا، ما بر نعمتهای او میافزاییم. آیاش هم همه حفظی لئن کی شکرتون لزیدن. ببین لئن شکرتون یعنی اگر چنانچه سپاسگزاری کنید و تشکر کنید شما. یعنی چی تشکرتون؟ چه جوری باشه تشکرتون؟ این باشه که این نعمتی که فعلا خدا به شما داده، این پولی که به شما داده، این هرچی که داده، مثلا ماشین به شما داده، ماشینتو مثلا تبدیل کردی، ماشینت هرچی، این ماشین خوب داده، داری توی یه مسیری میری که دوستان خودت، من نمیگم بری هر مسافری سوار کنی تو را خفتت بکنه فردی یقه منو بگیری، میگم مثلا دوستانت میگه آقا من دارم میرم میدون خراس، من دارم میرم میدون قیام، من میرم میدون مثلا شوش، هر کی تو این مسیر میاد بیاد سوار ماشین من بشه، من برم برسونمش. بدین وسیله داری تشکر میکنی از نعمت ماشین گرفتن از خدا. یه پولی بهت داده، من وضع جیبم فعلا 5 روز مثلا خوبه، وضع نمیشه. اگر یک کسی رو دیدم که فقیر شهریه، نزن اسپندی و کولی و نمیدونم اینا که میگن آه هزار تومن بده من برم آش بخورم، نمیدونم مسافرم، نمیدونم چی، پیری دیدم یه نفر چه کفشی پوشیده، چه کفش چرمی، به خدا من داشتم باغچه جلو خونه رو، یه این باغچه ها شهرداری دیدی که درخت کاشته و اینا، یه کار غلطی شهرداری کرده بود مثلا فنا. من دیدم مردم خیلی سختشون، خیلی هم کمرم ناراحت بوده هست، رفتم یه بیلی گرفتم شروع کردم این باغچه رو درست کردن که بیان بیان. دیدم یه کسی من با یه خانوم کفش چرمی، چه کیفی، فقط نزدیک 500,000 تومان کیفش بود، با کیف ما اصلا زمین تا پشتمون فرق میکنه. گفتم که گفتش که یه 5,000 تومان دارم بده. گفتم من الان داری میبینی با این حالت بیل دارم میزنم 5,000 تومان از کجا برم به تو بدم و برای چی باید بدم آخه؟ گفتم من مسافرم، من مشهدم، فلان رو میخوام برم مشهد کنم. گفتم حالا فعلا که ما داریم بیل میزنیم، میخوای تو هم بیا کمک کنه؟ دیدم اصلا دستش به بیل نمیخوره، این کاره نمیگم به اینا بریم کمک کنیم، ببین میخوای کمک بکنیم، از وضعت مثلا خوبه میخوای کمک کنیم، یک نفری که مثلا خادمه مسجد داره مسجد رو تمیز میکنه، یه نفری داره مأمور شهرداری داره پیاده رو جارو میکنه، یه نفری بعد مراسمات و عزاداری ها و جشن ها فلان داره خیابونی که من و شما رفتیم چی کردیم که الحمدلله اینا مثبتات کرونا هست که وقتی اومده دی خیابونا نبندیم، شربت نمیدیم، شیرینی نمیدیم، اینا خیلی خوبه، خیلی عالی. خیلی خوب الان انقدر دارن زمین و ملائکه انقدر دارن تشکر میکنن از این کروناهایی که اینا اومده، ما اینا رو جمع کرد لیوان بار مصرف وسط زمین بریز فلان کن بهمان نگه نمی کنی کارا. حالا این اومده مأمور اومده داره تمیز میکنه، میخوای کمک کنی برو اگه وضع جیبت توی 10,000 میده به این مأموره بگو آقا این ورم چارو بزن. مردم را به مفتخوری عادت چی؟ اینا را حدیث داریم، اونی که داره کار میکنه بهش پول بده، ازا عادت به کار کردن میکنه. 1,000 تومان آمده من برام نهار بخورم از این روز برای چی باید بهت بده؟ توریته از کس که عوض نکردی که خدا میبرو کار کن. هر دفعه یکی میاد میگه آقا اینقدر بده، میگم این مسجد این جارو بیا بگی یه جارو بزن به جای 1,000 تومان 5,000 تومان بگی، میگه من دیسک کمر دارم اینجا من نمیتونم بگم جارو بزنم، من ماشاءالله سالمم. ببین در مسیر کار هر کسی که کارگر داره کار میکنه، یه خانومی میخواد بهش کمک کنه فلانا، آقا اینو بگیر این کار رو انجام بده، بذار به کار انجام بشه. این نباشه که من بیای به من یه پولی بدی من بگیرم تو خونه بخورم بخوابم به مفتخوری هم عادت بکنم، آخرش هم این جامعه که شما میبینی میشه. یعنی جامعه جامعه کاری نیست، سوای مسائل دولت مردا و فلانا ما این مشکل هم داریم ها. یعنی همه هرکی که هرکی بهش حرف میزنم چون من لیسانس دارم، لیسانس دارم یعنی کار نمیکنم، من فوق لیسانس دارم یعنی کار نمیکنم. چی میخواد؟ یه میز دیگه، چی میخواد؟ یه نیمکت، یه صندلی چرخدار که بعضی وقتا بچرخم پشتش، یه موبایل، یه دونه لپتاپ هم میخوام که توش بشینم بازی کنم. چند وقت پیش من رفتم شهرداری یه کاری داشتم، شهرداری خدا میدونه از در که رفتم تمام اینا که پشت این میز نشسته بودن این موبایلی گرفته بود جلوش، همین این گرفته بود جلوش، گفتم آقا ببخشید من اومدم راجع به فلان مطلب صحبت کنم، اصلا اینو از جلو صورتش تکون ندارم چیکار. میزه بغلی رفتم میزه بغلی، اونا داشت به موبایل نگاه میکرد، گفتم میزه بغلی، رفتم میزه بغلی، اونم داشت به موبایل نگاه میکرد. این شوخی نمیکنم به شما شبیه دادتی، گفتم میزه روبرو، رفتم میزه روبرو دیدم اونم داره به موبایل بازی میکنه، گفتم میز رو به رو کجا باید دارم؟ گفت باید بری در آخر خیابون نام ری کجا که بری اونجا دیگه. اصلا این موبایل رو هم نداشت بگه حاله چطور. ما با اینا مواجهیم، ببین اینا رو هم داریم. حالا هر فرهنگ هر تربیت بوده به اینجا رسونده کار ندارم، میخوام بهتون بگم که این مشکلات هم هم بعد اصلا میخوایی پولی کمک کنی وضع مالیت خوبه یا خوب شده حالا توی مقطعی، کمک بکن، اما کمک به کسی بکن که اولا باهاش معصیت نمی‌کنه، سیگار نمی‌خره، بخیر مواد نمی‌کشه، نه یکی هم بگه فلان عالم آیت الله فلان آقا این پولی که داری میدی داره میده طرف مواد بکشه، گو بگو بیا اومد فلان پول اند گو اینم برو مواد بکش. حالا اون آیت الله هم میگه این کارو که غلط کرده، خیلی کار اشتباهی کرد آیت الله که امام معصوم، یک دونه امام معصوم شو نشون بده به یکی پول داده باشه بگو برو اینم باش مواد بکش، آقا چه کاری ها؟ ما ها نباید تحت تاثیر این تبلیغات قرار بگیریم، ما مسلمانیم، شیعه ایم، ائمه ما مقلدین ما هستن، ما داریم تبلیغ میکنیم در اعتقاداتمون در مسائل دینیمون، وگرنه ما چون فلان عالم دینی که نمی کنه این کار، اگر هم که اونم اشتباه کنه ما نباید پول بدیم یاد بره مواد بکشه، ما باید پول بدیم یاد رو مواد رو ترک بکنه، سیگارش رو ترک بکنه، ما باید پول بدیم طرف کار بکنه. آقا بی مسجد جارو بزن 10,000 تومان میگیر، 15,000 تومان میگیر، این مدرسه رو جارو بزن، این حسینیه رو جارو بزن، این جلوی این خونه رو یه جارو بزن، شما بیا اینجا اصلا تو این خونه ما مثلا اینجا مثلا آشنا شدن مثلا نظافت کن مثلا داره میگه فلان یا فلان کار رو خیلی کار رو هست این کار رو انجام بده. نهایتا دیگه اینه که مثلا به یکی بگیم آقا بشین یه ختم قرآن بکن قبول بگیر، مثال داریم میگیم، یه کاری کرده باشه پول بگیر. مگر یک کسی معلولیت جسمی داره یا بیماره یا پیرمرد پیرزن دیگه هیچ کاری ازش برنمیاد، علیل و ذلیل و زمینگیر شده، اونو بعد من شما بریم باشش بدیم داروش هم بخریم بهش بدیم یه پولی هم بهش بدیم یه واکر هم براش بخریم. نمیدونم چرا پریزه یکی از این چیزا بود، چه وضعی واقعا، یه چرخ ویلچر براش خریدن 19 میلیون تومان، چون گردن این گردنش چیز نمیشه، گردنش افتاده است، این چرخی گردن اینو نگرد 19 میلیون خب اینو باید بهش کمک کرد. این چیزی نیست که شما بگید کاری انجام بده تا ما به هدیه پول. نه نه، این مریض شاعر مقدس هم دستون دیگه اینا. خب از بحث خارج نشید. پس ببینید این حالا حدیثی که ما هم بخونیم، میخوایم اینو قبلش بگیم که وضع مالی من چند روز خوب شده، من میتونم کمک کنم، یا اصلا فلان ماشین دارم آقا، یا مثلا یا حالا ملکی دارم، خونه دارم، میتونم با یه اجاره کمتری به یک زن و شوهر متدین بدم، نه بعد حجاب، نه سگ باز، بگم برو توش بشین. همه جا اجاره مثلا ما 1,000,000 تومان میگیرم، من بهم میگم شما 500 تومان بدین یه سال بشینید اینجا، شما به من چی می‌کنید؟ بهشون مجانی بدین بشینن؟ من میگم نه، برای اینکه مستأجری که صابخونش خوب باشه هیچ وقت صابخونه چی باریکن. صابخونه باید مستأجر چیکار کنه؟ باید راش بندازه که پولی هم ازش بگیره، این عادت بکنه به پول دادن. وقتی این پس شما مجانی بشین تو خونه بشین، خب پس اون فرداش که از این خونه بالاش شد میگه چرا همچین میکنن؟ ماهی 2,000,000 بعد اینا شروع به فحش دادن، میگه خدا لعنتتون کنه چی بود؟ نه، اون صابخونه در حق تو بدی کرده، چون بعد ازت پول میگرفت، کمتر بعد میگرفت، اما ازت نگرفته اصلا. تو اصلا تو فضای جامعه نبودی، اون وجود رفتی میبینی که اصلا هیچی نمیگه، اصلا 2,000,000 بدی فشار همچین داره بهت میاد که نه اون نبود، اون غلط بود. حالا این حدیث رو ببینیم، میخوام بگیم که حالا چطوری تو توضیحش بدیم این حدیث. یه صلواتی بفرست. الله محمد صلی الله علیه و آله. امام باقر سلام الله علیه از پیامبر اکرم این روایت رو نقل میکنه که خداوند متعال فرمود بعضی از بندگان مؤمن هستند که دینشان از صلاح و درستی بهره‌مند نمی‌شود، صلاح با صاد، مگر به قنا و توسعه زندگی و صحت بدن. یعنی خدا می‌بینه که یه گروه از بندگان هستن، حتما باید بدنشون سالم باشه، از نظر مادی بی‌نیاز هم باشن، توسعه تو زندگیشون بده تا اینها دینشون در سلامت بمونه. حالا چجوری دینشون در سلامت بمونه؟ من اجازه بدید بقیه حدیث رو بخونم بهتون توضیح بدم. پیغمبر همون خداوند متعال میفهمد که من به اونها اعطا میکنم تا دینشان سالم و صحیح بمانه. اون وقت تو احادیثی که توضیح میده چجوری اینا میشن؟ اینا بی نیازن از نظر مادی، ولی یه چیزی تو وجود اینا هست، یعنی ژنشون یه ژنیه که خداوند چون میدونه بهشون میده. آدم های بخیل و خسیسی نیستن، دستشون تو کار خیره، یعنی میدن این کارگاهی تولیدی فعلا خوابیده رو زمین، میره صاحبشو پیدا میکنه میگه چیه چه شده؟ میگه آره ما 15,000,000 تومان وام میخواییم، هر جا رفتیم بمونه این بانکان به ما نایدن، فلان نایدن، به ما نایدن، با ما خود میگه آقا بیا من بهت میدم، برو کارگاه تو را بنداز فلان، مثلا ما یه اینقدر به من بده، من قصدشم مثلا خیلی کم، مثلا این کارگاه را میندازه، فلان کس فلان جا فلان جور فلان بنیز، همین مریضی که گفتیم مثلا چرخه بیچر، همین چرخه بیچر که ما گفتیم اینا، خب اینا آدمایی که مثلا بی چیز باشن مثل من و شما باشن، که آدمایی که دستشون به جیبشون میرسید، اون گفت من 2,000,000 میدم، اون گفت من 3,000,000 میدم، اون گفت من 1,000,000 میدم، اون گفت من 500,000 میدم، هی اون جمع کردن طرفتن برای این خدای معلول رو نشوندن روی این چرخه، خیلی تفلای خیلی راحت شدن، گردنشون چرخه نم با یه چیزی نگه میداره که این بتونه راه بره. خب این اینو خدا بهش میده که این میده. پس اینجا یه چیزی رو میفهمیم، اگر ما دستمون به جیبمون رسید، دستمون به دهنمون رسید، یه خود وزنمون فلان شد، زودی یه کاری کنیم که از کنار این سفره ما چند نفر بینوا هم نان چی آفره. اگر این کار کردیم خاصیتش چیه؟ خاصیتش که این نعمت ما میشه دائم وچی و اونی که شما خوندی آیه شو لئن شکرتم، یه لام بعدش داره، لامش از نظر عربی یعنی حتما، اون لعزیدن نه یعنی حتما، یه نون ثقیلم داره، نون ثقیله چه یعنی چی؟ یعنی قطعا حتما، حتما. برای چی خداوند فهمده؟ برای که بنده ها به گفته خداوند اعتماد چی؟ نمی کنه. خداوند میگه حتما لا عزیدن نه قطعا قطعا من لعزیدن نکم، اضافه میکنم به اون نعمت به شما. این باور نمیکنه خدا از سه تا تأکید استفاده کرده تا شاید این باور بکنه این بنده که حتما از من بهت میده. میگه سفره ای که بنداز بذار اونام بیان دستشون باز بیاد تو این سفره، اونام بیان اون بینبه هم به ایسی برسن، کمک کن زودی که این نعمت ازت گرفته چی؟ این حرفه که این تیکه از این روایت رو من خوندم برای این خاطر. یه صلوات دیگه شما بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه حدیث دیگه هم حالا بخونیم. یه نفر هست به نام علی ابن شعیب که این خدمت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا میرسه. میگه که من رسیدم خدمت حضرت، حضرت به من فرمود که به نظر تو زندگی و معاش کدوم انسان بهترین معاش هست؟ زندگی و معاش کدوم انسان بهترین معاش هست؟ میگه به من، میگه که من عرض کردم مولای من شما آگاه تر از منی، من چه میدونم، شما همه علم دست شما، شما بفهمید. حضرت فرمود بهترین معاش، ببین بهترین معاش برای کسی است که در پرتو معاش او دیگران نیز خوب و مرفه زندگی کنن. عجب حدیث. بهترین معاش برای کسی است که در پرتو معاش او دیگران نیز خوب و مرفه زندگی بکنه. یعنی کسیه که حواسش به همه چی، به من جواب اگه بدی مجرم حواسش چیه؟ به امام جماعت مسجدشون هم جواب حواسش هم میگه آقا این داری میاد یه نماز میخونه صبح زور شب داره نماز میخونه، اینم بالاخره انسانه دیگه، خب این از کجا بیاره بخوره؟ حاج آقا شما مشکلی نداری؟ مثلا منم یه مثلا فرشی میخوام برای خونم، میره فرشم برام تهیه میکنه به اون میده. تو مسجد کی اکی میاد میخواد ازدواج بکنه جهیزیه نم برام بخره، یه قطعش هم این میخره بهش میده. کی اکم مثلا میگه منم یه میلیون تومان وام میخوام دارم چیکار کنم، میره برای اونم یه میلیون تومان وام میگیره مثلا بهش، اونم هم حواسش همه جا هست. از این سفرش امام رضا میفهمد که همه دارن چی میکنن؟ ارتضا. اصل این سفره رو خدا بهش داد ولی حواسش همه جا هست. این چی قد زندگیش با امام رضا میگه بهترین زندگی اینه، این زندگی رو امام رضا تایید میکنه، تضمین میکنه، امضا میکنه. خب چقدر خوبه. ما باید آقایون تو این مسیرها گام برداریم انشاءالله انشاءالله، و یقین بدونید اگه خوب بشیم خداوند یه لحظه این بلاها رو تو این جامعه نمیذاره، به خودش قسم نمیذاره اگه خوب بشیم. اگه نبخوایم همین جوری زندگی بکنیم که دولت داره با ما عمل میکنه، ما با دولت همین جوری عمل بکنیم فلان و امان اینا، خدا به اینا الان مهلت میده، مهلت هم بهشون داده، به شورای شهر مهلت داده، خیابونا تاریک بزنن، ظلمات محض، ماشینا میزنن، همین سه شب پیش به یه خانوم زدن بیچاره، زیر نام پل کجا، چراغ نداره، تاریک، مغزش خونریزی کرده، بردنش بیمارستان خوابونده، زندگیشون هم مثل من و شما، بیمارستان اینوری بردنش گفته جار نداریم خوابونده داشتن کجا، اینجا بردنش بیمارستان دیگه، اون بیمارستان دیگه، تا الان گفته شبیه 3,500,000 خیلی راحت، تا این بیمارستان هنوز خلاص نشده تا خلاص بشه. این اونه که من و شما داریم میبینیم، واقعیتی که داریم میبینیم. خدا به اینا مهلت داده تا یه روزی، یک روزی دماری از روزگار اینها در بیاره که اون سرش ما پیدا بشه. خدا خدا من دیدم اینا رو به چشم، من آدم دیدم تو همین میدون سدس، آدم دیدم به همه زور میگفت، هیکل انقدر دستش اینجوری میکرد راه میرم، قمه دستش بود، چاقو دستش بود، نم چیکار میکرد، هر رو به یک چیکی میکرد، خودزنی میکرد فلان. تو همین میدون سید اسماعیل افتاده بود، بدنش کرم گذاشته بود، نمیمدن بدنم ببرد. چی میگیشون این حرفا نیست، ولی به موقعش خدا صبرش زیاده و فرمود انما نملی لهما، به شما مهلت میدیم. هی به دزدی ها و اختلاس ها و کلاهبرداری ها و دروغ ها و وعده های بی خودی و پوچارچو چه میدونم پوشالی و فنا، همین ها اضافه کنید اضافه کنید اضافه کنید، لیزداد و اسما، تا گناهتون افزوده بشه. بعد ما یه روزی یه جوری عذابتون میکنیم، چشم ها نوخر و هم لیومن تشخص و فیه الابصار، یعنی اونای دیگه دارن نیچشاشون حدقه داره میزنه بگون که چجوری ما داریم شما رو عذابتون. ما شما اینجوری باشی خوش ما گیره میخوای اینجوری باشی، شما اینجوری که امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه میفرماد باش چیکار بکنیم؟ هیچ. نعمت خدا به داد، تنهایی بخورم و برم لباسون زمین بخواد اینا نمیمونه، چهار تا بینوارم بهشون کمک کن اینا به نوایی برسن، به نونی برسن. من آدمای همون سراغ دارم که رجوع میکنند، میگه پول نونی نداری به ما بدی ما نون بخریم. پول نون بخریم، پول نونی نداری بخریم. وقتی به یکیشون آدم چند وقت میدونم چیچی بسن آدم براش فرستاده، میگه قسم میخورد میگفت امشب هیچی برای خوردن تو خونه نداشتی. خیلی حرف سنگینی، خیلی حرف سنگینی. حالا اینا ما خدا بمون، ما شما میخوای بگید دولت باشه ولشون کن، این هم آیاتی که من برات خوندم، اونا دارن شبا پیغمبر فرمود هر چی توی خیابونای تاریک تصادف میشه میخورن زمین، مردم میرن خونریزی مکزین بغضی میکنن، میرن گورستون قطعه 400 بیشتر را خاک میشن فلان میشن، خون مردم کشته میشن فلان میشن، همش پیغمبر فرمود خونش به گردن شورای شهر را، به گردن شهرداره، به گردن هر چیز که این چراغا رو خاموش کرده روشن ظلمات مسجد چشتشو نمیبینه به همش بگرد. این حرف شوخی نداره، شوخی نداره، اینا حدیث پیغمبر. ولی من و شما میخوام جواب بشیم، من و شما امام موسی رضا سلام الله علیه و آله اینه قانون جدی میخوای اضافه بشه به نعمتات، هر وقت خدا نعمتی بده از اون نعمت استفاده کن. ماشینت هست وردار، پدرت مادرت کسی که چینه، یه کسی که میخواد مریض پول آژانس نره بده، فلان روز وقت بذار سوارش کن ببرش دکتر، بیارش خودت وایس خودت دستشو بگی ببر تو ماشین، دستشو بگی سوارش کن، دستشو بگی پیادهش. اینا استفاده درست از نعمت های خدا، خدا کور کنی نعوذ بالله، خدا رو میبینه دیگه، به نعمت اضافه میکن. توجه کردی؟ بقیهش باشه برای هفته بعد به شرط حیات انشاءالله. خدا را قسم میدیم به حق مولانا امام الهادی سلام الله علیه، سلام الله علیه، چه امامایی ما داریم که قدر نمیدونیم واقعا، چه امامایی داریم مقدمه. این خبیث های بنی عباس چه کسافت هایی بودن واقعا، خدا اکثر اینا رو لعنت کنه، بنی امیه قبل اینا خدا اونا رو هم لعنت کنه. چه افرادی به اسم دین، به اسم خدا، به اسم پیغمبر، یه چیزی دیگه شون من گفتش که نام چی کار کنیم، این عرفی هر کنوم نقشه میکنم یه جوری اینا رو به این ببرن، گفت چی کار کنیم فلان کنیم. باقی وش توی ملکش درست کرده بود، اون خبیث حاکم بنی عباس باقی وش درست کرده بود، شیر رو برده بود، پلنگ رو برده بود، ببر رو برده بود، نم گراز و گرگ رو برده بود انداخته بود. گفت بریم عرض به خدمتون که بدون اینکه چی بکنیم ورش بدارین، بریم بندازینش توی این بین این حیوانای درنده، اینجوری بخورنش حیوانا پاره پارش بکنن. حاکم بنی عباسه که فامیلای پیغمبر بود، امام هادی رو برداشتن بردن بین این حیوانای درنده انداخت، امام دهم من و شما انداخت، اونا رو من و شما کجایی؟ گفت بعد یه چند دقیقه گذشت که برن جنازه حضرت رو بیارن، مثلا پار پاره شده باشه بلاینا، یا رو فرستن گفت برو ببین چی شده، بعد تیکه های جنازه شکه حوض بیار که اونجا چی کنیم و بگیم مثلا این خودش رفتنی. رفت و اومد و این خیلی تعجب کرد، گفت چی شده؟ گفت هیچی زنده است. گفت چجور میشه آخه؟ گفت همه یه حیوانات منم جلوش این حسنمون رو زدن، تعظیم میکنم به این آقا، بعد روشو کرد به حاکم بنی عباس، گفت تو با چی داری در این چیه؟ حیوانات دارن مقامش میشنسن، تو فامیل پیغمبری نمیفهمی داری با کی چی کار میکنی؟ گفت از این خودش هم اومد دید، خودش هم اومد دید، دید حیوانات همه اومدن کرنش کردن جلوی امام خاطی علیه السلام. برگشت به این گفت به کسی بری نقل بکنی بگی میکشنه پدرت و خانواده رو میکشنه عبده این برای جایی اینا نقل نکن، نقل نکد نرسید به دست منشون، اگه میشه نرسه به دست منشون. اینا امام های ما، قدر این امام ها رو بدونیم، قدر امام دهم شب ولادتش رو بدونیم. امشب دستاتو برم کنم و خدای به حق امام هادی علیه السلام، ما محب به این حضرت هستیم، حالا شیعه نباشیم محب به حضرت هستیم، دوستش داریم، این دوستی رو اما نگیر، این ولایت رو اما نگیر، ما به این بزرگواران نیاز داریم، در خونه این حضرات هستیم، توسط پیدا کنیم برای حاجاتتون، برای گرفتاریاتون. خدا را قسم میدیم به حق امام هادی سلام الله علیه، این بلای کرونا از این کشور از جامعه بشری دور بفرماید. مریض کرونایی و غیر کرونایی هستش و مریضه منظورم شفای عاجل عنایت بفرماید. یه سلوات بفرستید.